أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در مسئله اول از مسائل سگانه مربوط به تجری بود. مسئله اول که جنبه اصولی داشت این بود که آیا قبح فاعلی تجری مستلزم حرمت شرعی اون هست یا نه. یعنی ما از قبح فاعلی میتونیم نتیجه بگیریم تجری شرعاً هم حرامه؟ خب ملاحظه فرمودید محقق نائینی دو صورت در مسئله تصویر کردند و در هر دو صورت فرمودند عقلاً محاله که قبح فاعلی بخواهد کشف از حرمت شرعی بکنه، چه ما بخواهیم این حرمت شرعی را به ملاک حرمت عنوان واقعی ثابت کنیم و چه بخواهیم اون را به ملاک دیگری ثابت کنیم. در هر دو صورت محال عقلی لازم میاد. نتیجه این که به نظر ایشون حرمت شرعی استفاده نمیشه. ما فرمایش محقق نائینی رو هم اجمالا مورد بررسی قرار دادیم، اما حق در مسئله و مقتضای تحقیق چیست؟ خوب دقت کنید، به طور کلی اون بخش اولی که مرحوم نائینی فرمودند به نظر میرسه قابل قبوله و لذا دیروز ما اشکالی نسبت به اون بخش مطرح نکردیم. این که شارع با خطاب ایها المتجری او را مخاطب قرار بدهد، ولو کاری هم به مفسده موجود در عنوان واقعی ندارد و به ملاک دیگری بخواهد او را مخاطب قرار بده، این اساساً اشکال داره. اشکالش هم اینه که به محض این که شارع میگوید ایها المتجری، دیگه عنوان تجری از بین میره، مثل ناسی، مثل جاهل. اگر مثلا شارع یه شخص فراموشکار رو با خطاب ایها الناسی مخاطب قرار بدهد، به محض این خطاب و توجهش به اون شخص دیگه عنوان ناسی از بین میره دیگه، این شخص ناسی نیست دیگه. موضوعی برای اینکه تکلیفی را بر دوش ناسی بگذارد باقی نمیمون. در مورد متجری هم این چنینه، اینکه شخص بگوید ایها المتجری یجب علیک الاجتناب عن مقطوع الخمریه یا عن الخمر، به محض خطاب با این لسان دیگه موضوع متجری از بین میره، چون اون میفهمد که قطعش مخالف واقعه، دیگه چیزی باقی نمیمونه تا بخواد تکلیفی براش ثابت بشه. این بخش از فرمایش ایشون مورد قبوله و این راه به نظر میرسه نمیتواند حرمت تجری رو ثابت بکنه. خب آیا راه دیگری هست که ما از قبح فاعلی کشف بکنیم حرمت تجری را؟ خب یه راه این بود که شارع به جای این که بگوید لا تشرب الخمر، بگه لا تشرب معلوم الخمریه. اینم یه راه. محقق نائینی فرمود این راه هم محاله، چون یا سر از لغویت در می آورد یا موجب اجتماع مثلین می شود. ملاحظه فرمودید ما به این اشکال محقق نائینی و این بیان ایشون پاسخ دادیم. خب حالا نتیجه آیا این است که شارع میتونه با این خطاب تجری رو حرام بکنه؟ یعنی بگه لا تشرب مقطوع الخمریه که غیر مستقیم شامل متجری بشه، به جای اینکه مستقیم بگوید ایها المتجری یجب علیک الاجتناب عن معلوم الخمریه، میگه لا تشرب معلوم الخمریه. خب ما گفتیم این مشکل لغویت و اجتماع مثلین را نداره، ولی مشکلات دیگری داره که اونا مانع استتباع حرمت شرعی است. اونا نمیذاره ما از این خطاب حرمت شرعی را استفاده کنیم. بیان و ذالک، وقتی خطاب به این صورت بیان بشه که لا تشرب معلوم الخمریه، اینجا موضوع این حکم سه حالت براش میتوانیم تصویر کنیم. این معلوم الخمریه منظور اون خمری باشد که ما یقین به اون پیدا کردیم و در واقع خمر هست. این یه احتمال که میگه حواست باشه چیزی که قطع به خمریتش پیدا کردی و اون به حسب واقع خمر است ننوشی. یه احتمال. خب اگر این احتمال باشه، این که اصلا ربطی به تجری نداره، این مربوط به کیه؟ آسی. این داره فرض عصیانو میگه، چون عصیان یعنی مخالفت با امر و نهی مولا. او گفته خمر ننوشید، این شخص خمر بنوشه. پس این احتمال نمیتواند حرمت تجری رو ثابت کنه، چون این فقط داره خمر واقعی رو حرام میکنه، منتها یه قیدم کنارش گذاشته. اون چرا که فی الواقع خمر نیست، با این دلیل حرام نمیشه. احتمال دوم این است که منظور اون معلوم الخمری باشد که با واقع مخالف است، یعنی شارع که میگه لا تشرب الخمر، یعنی لا تشرب معلوم الخمریه، میخواد بگه چیزی را که یقین داری خمر است ولو در واقع خمر نباشد بر تو حرام، نباید بنوشی. خب این احتمال هم ملحق به همون عنوان متجری است، فرق نمی کنه. همین که میگه تو معلوم الخمریه را در حالی که در واقع خمر نیست ننوش، این متوجه میشه که این خمر نیست، در حالی که او یقین داره. فرض اینه که او قاطع است به خمریت، اما وقتی با این لسان به او گفته می شود اون چرا که یقین داری خمر است و در واقع خمر نیست ننوش، این دیگه از عنوان قاطع بودن به خمریت خارج می شود، دیگه معلوم الخمریه نیست. پس با این هم حرمت تجری ثابت نمیشه. احتمال سوم این است که این خطاب عام باشه، یعنی میگه لا تشرب معلوم الخمریه، و منظور این است که هر چیزی را که قطع به خمریتش داری، اما از این که مطابق با واقع باشد یا نباشد بر تو حرام است. خب این مشکل اون دو احتمال قبلی رو نداره، ولی لازمش یه امریست که ما نمیتونیم به اون ملتزم بشیم. لازمه این سخن تعدد عقاب، یعنی اگر کسی یه مایه ای را با علم به خمریت بنوشد و در واقع خمر هم باشد، این دو تا حرام مرتکب شده و باید دو تا عقاب بشه، چون یه بار خطاب لا تشرب الخمر خمر واقعی رو برای او حرام کرده، پس مخالفت با اون خطاب یه معصیت بوده و یه عقاب داشت. یک بار هم با این خطاب لا تشرب معلوم الخمریه مخالفت کرده، چون یه خطاب دیگه است، فرض اینه یه خطاب دیگری است. گفته هرچه که معلوم الخمریه است، چه با واقع مطابق باشد چه نباشد، باید اجتناب کنیم. خب الان این معلوم الخمریه است، با واقع هم مطابق شده، پس با این خطاب هم مخالفت کرده، پس یه عقاب هم به خاطر عصیان نسبت به این خطاب متوجه او می شود. پس باید بگیم یه کسی که علم به خمریت داره و در واقع اون چه نوشیده خمر بوده، دوبار عقاب بشه، در حالی که ما نمیتوانیم به کسی که یه عمل را مرتکب شده دو تا عقاب متوجه بکنیم، نمیتونیم اونو دوبار بگیم عقاب بشه، یه عمله اما باید دو عقاب بشه و این صحیح نیست. حالا ممکنه کسی بگه آقا ما اینجا قائل به تداخل میشیم، عرض به حضور شما بحث استحقاق عقوبت به هر حال یه امریست که فارغ از مسئله تداخل خودش جای بحث داره، که کسی به خاطر یک عمل که هیچ انضمامی هم و اتحادی هم با عمل دیگر پیدا نکرده بخواد حرام بشه. پس این هم حرمت تجری رو ثابت نمی‌کنه. نتیجه این که این راه به اصطلاح دومی که آقای نائینی فرموده، این راه هم درسته اون اشکالاتی که آقای نائینی گفتن رو نداره، اما از جهت دیگر اشکال داره. یه راه دیگری ممکنه اینجا کسی بله بفهم، چی؟ خیلی خوب، مهم این بخششه، اون بله اون درسته، اما در این فرض بالاخره اگر خطاب عام باشه لازمش اینه اگر مخالف واقع اگر مطابق واقع شد دوتا عقاب بشه، این خودش اشکال داره. راه دیگر این است که بگیم اساساً اینجا شارع بیاد دو تا خطاب مستقل که ارتباطی به هم ندارند متوجه بکنه به مکلفین. یه خطاب همون خطاب لا تشرب الخمر، همون خطابی که باش خمر را حرام کرد. یه خطاب دیگر به این نحو باشد که کل معلوم الحرمه حرام مستقلا، هر چیزی که معلوم الحرمه است با قطع نظر از این که متعلقش چیست، این خودش فی نفسه حرام. یعنی هرچی که یقین به حرمتش پیدا کردی ازش اجتناب کن، هرچی میخواد باشه، و حرمت این ربطی به حرمت خود موضوع نداره. مثلا الان اینجا کسی یقین پیدا میکند این خمر است، خود معلوم الخمریه مستقلن موضوع برای حرمت قرار گرفته. حالا این میخواد مطابق با واقع باشد یا نباشد، به این شکل بیاد بیان بکنه. این را هم میفرماید محل اشکال. دقت کنید اشکال چیه؟ اشکال این است که اگر ما بخواهیم معلوم الخمریه را به عنوان یک موضوع مستقل حرام بدانیم، این مستلزم تسلسل عقاب بر معصیت واحده. چرا؟ چون این خطاب دوم یعنی کل معلوم الحرمه حرامون، این یه خطابی است که به صورت قضیه حقیقیه انشاء شده و قضایای حقیقیه طبق نظر مشهور منحل به عدد افراد مکلفین میشه، یعنی به قضایای متعدد منحل میشه. حالا انحلال تارتن به حسب افراد مکلفه، تارتن به عرض به حضور شما عدد خود اون اموری که حرام است. خب کل معلوم الحرم حرامون منحل میشه به اینکه معلوم الخمریه حرامون، معلوم الزنا حرامون، معلوم الربا حرامون. یعنی هر یکی از محرمات که انسان به اونها قطع دارد همه میشه چی؟ حرام. منظور از انقسام این قضیه حقیقیه به تعداد موضوعات محرمه این یه چیزیست که اجتناب ناپذیره. خب حالا فرض کنید ما علم به حرمت یه چیزی پیدا کردیم، مثلا علم پیدا کردیم به حرمت خمر، یقین پیدا کردیم خمر حرامه، لازمه این خطاب این است که خود معلوم الخمریه هم بشه حرام، چون میگه کل معلوم الحرمه حرامون، دیگه کاری به واقع نداره. خمر حرام بوده، به مقتضای این خطاب هم معلوم الخمریه هم حرام شده، یه حرمت اومده رو معلوم الخمریه. خب الان خود معلوم الخمریه حرام شده، پس خود معلوم الخمریه باز موضوع شده برای حرام. معلوم الخمریه موضوع شده برای حرمت. پس معلوم الخمریه حرامون، باید بگیم این حرامه دیگه. حالا یه موضوع تازه‌ای برای حرمت پیدا شده، باز از دل این یه خطاب دیگه، یه حرام دیگر پدید میاد. اون معلوم الخمریه هم میشه حرامون و هاکذا یتسلسل، هی موضوع درست میشه پشت موضوع. و این چیه؟ باطل و محال. پس این که به واسطه یک خطاب دوم ما معلوم الخمریه را استقلالاً حرام بدانیم، این سر از تسلسل در می آورد. یعنی باید همین طور عقوبت در پی عقوبت بر یک معصیت اتفاق بیفته، چون هر کدام از دلش یه عقابی متولد میشه که انه یه معصیت تازه است. و تسلسل عقوبت بر معصیت واحد صحیح نیست. نتیجه دقت بکنید، نتیجه این شد که در مسئله اول که سخن از این بود که آیا قبح فاعلی تجری میتواند حرمت شرعی تجری را به دنبال داشته باشد، ما گفتیم خیر، این استتباع محاله، این استلزام وجود ندارد. ما از قبح فاعلی تجری نمیتونیم کشف بکنیم حرمت شرعی اون را. هذا تمام الكلام فی المسئله الاولى. مسئله اول چی بود؟ بحث در تجری از جهت اصولی. اون بحثی که قالب اصولی داشت ما بیان کردیم، گفتیم قالب اصولی که برای این مسئله میتونیم قرار بدیم همین بحث استتباعه. این که از قبح فاعلی میتونیم کشف بکنیم حرمت تجری رو یا نه، گفتیم نخیر، چنین استتباع و الزامی وجود، استلزامی وجود نداره. اما مسئله دوم، مسئله ثانیه، سوالتون چیه شما؟ اون مال قبح فعلیه، اون شامل قبح فاعلی نمی شود که حالا الان باز به اونم اشاره میکنم. اما مسئله دوم مسئله فقهیست. ما گفتیم درباره تجری از سه زاویه بحث میکنیم، هم از جنبه اصولی، هم از جنبه فقهی، هم از جنبه کلامی. اون جنبه فقهی که اینجا ما دربارش بحث میکنیم اینه که آیا اصلا تجری شرعاً حرامه یا نه. ببینید این با مسئله اول فرق داره. در مسئله اول سخن از استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت شرعی تجری بود، که عرض کردم یه عده‌ای همین را به عنوان یک دلیل بر حرمت شرعی تجری ذکر کردن. همین بحثی که ما الان کردیم و خودشو به عنوان یه دلیل آوردن که ببینید تجری شرعاً حرامه. چرا؟ چون قبح فاعلی داره. حالا اینم اینجا باز ما دیگه تکرارش نمی کنیم، بل اشاره می. پس موضوع مسئله دوم چیه؟ حرمت شرعی تجری. آیا ما دلیلی داریم که با اون بتونیم بگیم تجری شرعاً حرامه یا نه؟ اینجا به چند دلیل تمسک شده، این ادله رو انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین. اینم به خاطر شما که زودتر